در تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در فرمایش صاحب الکفایه بود که فرمود استصحاب جاری می شود بلا اشکالین در امور، ولی در اموری که راجع به الفاظ است، ولی یعنی راجع به لغت است، امور لغویه. عرض کردیم کلامی که ایشان در ما نحرفی می فرماید قابل فهم نیست که مرادشان چیست. برای این که اونی که تو ذهن می زند ایشان که انم راضی هست این کلام به موارد شکی در نقل لفظ معناه الاول، لفظی از متکلم صادر شده است، این لفظ در سابق الایام معنایی داشت که متکلمی که این لفظ را در سابق الایام تکلم می کرد به این نحو، یعنی مجردن عن القرینه، اراده می کرد زال کلمه معنا را. الان احتمال می دهیم که لفظ از اون معنا نقل داده شده است یا به معنای دیگری هم وضع شده است، چه به نحوی که اگر نقل داده بشود لفظ ظهور در معنای ثانی پیدا می کند، به معنای ثانوی هم وضع بشود دیگر ظهور در اون معنای اولی پیدا نمی کند. ظاهرا نظرش به این موارد است که در اینجا استصحاب میکنی، اون وقت سوال میشود بر این که شما چه چیز را استصحاب میکنید که مستصحب باید یا موضوع حکم شرعی یا نفس حکم شرعی بشود، ولی اون نفس حکم شرعی امضایی چه چیز را میخواهید استصحاب بکنید. اگر بخواهید موضوع را استصحاب بکنید، یعنی موضوع حجیت را که حکم شرعی در باب الفاظ و کلام، حکم شرعی همون حجیت است که حجیت حکم شرعی امضایی است، شما اون را این حجیتی که هست حکم شرعی است، موضوع این را اگر میخواهید استصحاب بکنید، موضوع این ظهور استعمالی کلام متکلم است، این حجیت. برای این که حجت چه چیز است، درست توجه کنید چی میگویم، برای این که حجت چه چیز است، این دل و گلا، چون که ظهورات هم حجیتش و گلایی است، این دل و گلا حجیت مال چیست و موضوعش چیست، او در مقام احتجاج معلوم می شود. وقتی که مقام احتجاج شد، متکلم با آنی که اخذ می کند، با آن شخص سامع را مجاب می کند، یا آنی که شخص سامع به او اخذ می کند و متکلم را ملزم می کند، او ملاک تشخیص حجیت است. نه فقط در باب الفاظ ها، در سایر حجت هم همین زور است. فرض کنید بر این که اگر عبد شخصی یا فرض کنید غلام شخصی یا مثلا آقازاده شخصی مخالفت کرد با اون پدرش و اون سفارشی را که کرده بود به عمل نیاورد، در مقام احتجاج میگوید من مگر برای تو این زور نگفتم. اون میگوید نه شما این زور نگفتید، شما به من این زور گفتید. این پدر یادش میفتد، میبیند حق با اوست، اون زور من گفتم، این زور نگفته بودم. این که تو به من این زور فهماندی، یا متکلم بگوید من به تو این ناتفهیم کردم، این موضوع حجیت است. این دلیل کلام بر مراد ضدی متکلم، میگوید من علم واقعی که نداشتم، تو به من این زور گفتی، منم رفتم بر طبقش عمل کردم، این مجاب میشود. این ظهور استعمالی کلام متکلم که به متکلم اسناد داده بشود که تو این زور به من تفهیم کردی، و متکلم بگوید من این زور تفهیم کردم، سامع را مجاب کند اونجاهایی که عمل نکرده است بر طبق گفته او، او ملاک تشخیص حجیت است. و من هنا دیگر جمله معترضه است، اینجا زاش آمد بگویم ما در باب اطلاق و تقیید ملتزم شدیم که اطلاق مثل عموم لفظی ظهور میدهد به کلام متکلم، به کلام متکلم. وقتی که مقدمات اطلاق تمام شد، اون کلام متکلم ظهور در اون معنا پیدا می کند. مثلا فرض کنید ولی آزاده ای که پدرش به او گفته بود برو یه خورده پنیر بخر، توجه کردید؟ او را فرض کنید پنیرش شهری گرفت، او آورد. ولی پدر میگوید بر این که آخه چرا این پنیر را آوردی، پنیر فلانجا را می آوردی؟ خب شما به من گفتید پنیر بیار، شما به من این زور گفتید، یعنی شما تفهیمی که به من کردید مطلق را تفهیم کردید. میگوید تو به من، شما حضرت عالی به من این زور فرمودید که پنیر بیا، نسبت را اسناد را به ولی متکلم میدهد. اگر اطلاق مدلول لفظ نبود، اسنادش به متکلم صحیح نبود. میگفت عقل من میگوید فرقی نیست ما بین پنیر این پنیر، این اسناد میدهد به او، میگه تو این زور به من گفتی، کمانچه در موارد عموم برو هر پنیری دلت میخواهد بگیر، چه زور اونجا میگوید بر اینکه تو به من گفتی هر پنیر، اینجا هم به من میگوید تو میگفتی هر پنیر، چون قیدی نیاوردی، پنیر گفتی یعنی هر پنیر، یعنی هر پنیر. این ذم مقدمات حکمت است، یعنی ذم مقدمات حکمت، یعنی این گفته ای تو این بود که هر پنیری میخواهی بیار. الا حاضر اساس، اونی که ملاک است در تشخیص، اونی که موضوع حجت است در بله مقام، مقام احتجاج است. در مقام احتجاج اون ظهور استعمالی حجت است بر مراد جدی متکلم. خب در ما نحنفی ما در ظهور استعمالی کلام متکلم شک داریم، احتمال میدیم لفظ نقل شده باشد از اون معنای اولی به معنای ثانوی که ظهور استعمالی شی دیگر است، یا لااقل مشترک شده است، نقل داده نشده است، وضع شده است به یه معنای دیگری، کما بزرف للمعنى الاول که نتیجهش اجمال می شود. در این موارد لفظ مجمل می شود. ظهور استعمالی کلام متکلمی که هست، ظهور کلام استعمالی ولی استعمال متکلم، این ظهور اصلا معلوم نیست. آنی که در این موارد معلوم است اون ظهور تصوری است که سابقاً این لفظ را شنیده می شد، گفته می شد، ولو از اون متکلمی که شاعر نیست این معنا به ذهن خطور می کرد، اون ظهور تصوری است نه ظهور استعمالی. غایت الامر شما در این موارد بخواهید استصحاب بکنید، ظهور تصوری را می توانید استصحاب بکنید. این کلام ظهور تصوریش در صاحب گل ایام این زور بود یقین، نمیدانم الان هم همین زور است یا نیست، استصحاب میکنم اون ظهور تصوری را. اون ظهور تصوری نه خودش حکم شرعی است نه موضوع حجیت است. اونی که موضوع حجیت است ظهور استعمالی است. استصحاب ظهور تصوری و اثبات ظهور استعمالی بر کلام المتکلم این اصل مثبت می شود. بدون جهت این استصحاب در ما نحنفی در حجیت هم، چون که ظهور استعمالی معلوم نیست که این ظهور سابقا حجت بود، اون ظهور تصوری حجیت نداشت. اونی که موضوع حجیت هست ظهور استعمالی است و اون ظهور استعمالی مشکوک است. یه خورده صبر کن سید. بله یه مطلب دیگری هست که ظهور استعمالی متکلم را، کلام متکلم را بعد از احراز این که متکلم در مقام تفهیم است، بعد از فراغ بر این که کلام متکلم ما در مقام تفهیم است، لغو نمیگوید، مست نیست، هذیان نمیگوید، بله رو مستی یا تب نکرده است که هذیان میگوید، بعد از افراز اینکه متکلم در مقام تفهیم است، ظهور استعمالی کلام متکلم به چه چیز کشف می شود؟ به چه چیز معلوم می شود؟ بل او همین ظهور است. با اون ظهور تصوری که گفتیم، به ظهور تصوری اماره است بر اون ظهور استعمالی. بله کمون اماره هم اماره علمیه است که توادر است دیگر، کمون توادر تعبیر می کنند. اون توادر اما بله اماره علمیه است که این متکلم ما که در مقام تفهیم است و عادتاً از اهل العرف است و از کیفیت استعمال اهل العرف تخطی نمی کند، متکلم هم از اونهاست. اون بله معلوم می شود که متکلم به ما اینجور گفته است و این نام ما تفهیم کرده است. این بله این اماره علمیه است. و اگر فرض کنید در لفظی ظهور تصوریه فعلیه مشکوک بوده باشد، نفهمید که ظهور تصوریه فعلیه این لفظ چیست، ولانکه این سابقش را می دونستیم که ظهور تصوریه در سابق الایام اینجور بود. از این تعبیر می کنند به اصالت عدم نقل، یعنی اون ظهور تصوریه سابق این دل اگلا حجت است بر ظهور استعمالی، که در تشخیص ظهور استعمالی که متکلم فعلا چه چیز را تفهیم کرده است، اون ظهور تصوریه سابق، ظهور تصوری سابق که محرز است در موارد احتمال نقل، نه علم بالنقل در و شکی در تقدم و تأخر، اون در موارد احتمال نقل بل این دل اگلا حجت است بر این که تعیین می کنند به او ظهور استعمالی کلام متکلم را. او از او تعبیر می شود به اصالت عدم نقل، که او حجت است بر این معنا. بله حجت است بر این معنا. این اوگلا بنا نمی گذارن که اون ظهور تصوری فعلا هم هست، نه، با اون ظهور تصوری سابق تشخیص می دهن ظهور استعمالی فعلی را که ظهور استعمالی چیست. از این تعبیر می کنن به اصالت عدم نقل و حجیت اصالت عدم نقلی که هست به بنای اوگلاست، ربطی به دلیل استصحاب ندارد. اگر استصحاب هیچ حجتی نبوده باشد ولو در یه مورد واحدی که هست، با اون ظهور این ظهور را تشخیص می دهند حجت است اون ظهور، حجت است یعنی بله چیز است این دل اوگلا و در بنای اوگلا سابقا ظهور این لفظ این بود، نمیدانم الان هم که نقلش را ما نمیدانیم، متکلم هم اینجور گفته است ولی کلامش این است، این مرسوم از کمانچه عمل می کنند به وصایایی که از سابق رسیده است، الفاظی در اون وصیت نامه است یا در قبال نامه ها است. چه احتمال میدیم سابقا معناش، توجه کردید، سابقا جور دیگر بود؟ نه، به احتمال و نقل اعتنا نمی کنند. اگر ظهور فعلیش محرز باشد میگن سابقا هم همینجور بود، که از این تعبیر می شود به اصالت عدم نقل. یا سابقش معلوم بوده باشد بعد احتمال نقل بدن که یه چیز است، باز بنا میگذارند بعد عدم نقل. ظهور فعلیش محرز بوده باشد و احتمال بدهند که در سابق ظهور فعلی چیز دیگر بود، او متیقن است از اعتبار اصالت عدم نقل. اصالت عدم نقل اونجا قطعا معتبر است، قدر متیقن این دلوگل آوست. و اما اگر سابقنش محرز بشود، فعلنش مشکوک بشود، این هم ادعا شده است، این هم اصالت عدم نقل است، این دلوگلا اعتبار دارد. این معنا، این یه معنای دیگری است، ربطی به استصحاب ندارد که جد سابق، ظهور تقدیری در سابق حجت است بر ظهور فعلی فعلا، یا ظهور فعلی، ظهور تصوری فعلی حجت است بر ظهور استعمالی سابق، که از متکلم اون کسی که این وصیت نامه در بیان وصیت نامه وصیت کرده است یا به این قبال نامه سند نوشته است، او این ناگفته است. این دلوگلا حجت است و ربطی هم به بحث استصحاب ندارد. این بله اصلی است، همون اصول لفظیه که میگویند که یکیش اصالت عدم القرینه است، یکی اصالت عدم نقل است. اصالت عدم نقلش این است، و اما اصالت عدم القرینه این است که بله فعلا اگر متکلمی که از ابناء این چیز است، محاوره است، این کلام را این زور بدون قرینه بگوید در مقام تفهیم، این را تفهیم می کند. این متکلم احتمال میدیم که نه، یه زیرکی نشان داده است، این کلام را همین زور لخت اوریان به ما گفته است، بلکه نخواسته بود به ما در واقع این ظهور را تفهیم کند. بله مرادش چیز دیگری بود، میخواست او را تفهیم بکند، این زور گفته است لنکتتین، مثل موارد توریه و امثال ذلک، چونی که هست میخواد واقع را بگوید و اظهار کند، بلکه این کلام را گفته است که اون معنا فهمیده نمی شود. اون هم بله تعبیر می کنند از اون به اصالت عدم القرینه، چه نه قرینه ای نبوده. اصالت عدم القرینه یه فرد دیگری هم داره و اون این است که احتمال است از این کلام متکلمی که است غفلتی حاصل شده است برای متکلم، اون قید را نگفته، قرینه را نگفته. اینها یه اصول و گلایی است که اینها ربطی به بحث استصحاب، به بحث مور، بدون جهت هر کسی که هست به این اصول تمسک کرده است، اون مقداری که عرض کردم ولو قائل به حجیت استصحاب نشود، این ربطی به مسئله استصحاب ندارد. این راجع به این معنا، ولیکن این باشد ها، این اصالت عدم نقل را در دو صورت گفتیم، یه صورتش قدر متیقن است و اونجاییست که فعلا معلوم بشه ظهور تصوری، ظهور استعمالی سابق مشکوک بشود، و اما عکسش قابل تأمل است، اینجور نیست که صاف بله مسلم بوده باشد اعتبار از حالت عدم نقل در این مورد ثانی. بعد میرسد و عمل امور اعتقادیه، میرسد به امور اعتقادیه ای که هست در اونها چجور است، استصحاب جاری است یا نه. امور اعتقادیه را عرض کردم کما اینکه دیروز، بلی ایشان دو قسم می کند. یک قسمش را اون اموری می گوید که مطلوب در آنها اعتقاد و تبانی قلبی است، که قلبا تسلیم بشود و به بنابرای گذارد که بله همین زور است. مثل اکثر عوامی که در قرا و نحو ذلک زندگی می کنند، اکثر آنها خصوصا نساء، ولی که دور هستند از مجالس بله ایران را نمیگویم ها، در بعض بلاد دیگر که بلاد مسلمین است چینس ها اصلا دور است در عشایر به مجالس نمیدانم دینی حاضر نمیشوند، اکثر نساء اصلا قرآن را نه این زمان ها که رادیو اینها دیگه قرآن میخواند، اصل قرآن را بشناسند که اول سوره چیست، آخر سوره چیست، سوره ها چیست، اینها را اصلا نمیدانند. ولیکن اینقدر اجمالا تبانی قلبی دارند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک کتابی آورده است از ناحیه خداوند که معجزه باقیه اوست، اسمش هم قرآن است. ربما اون قرآن را بخوانی نگویی که این قرآن است، همین بخوانی به آیه چند آیه این بگی این چیه، میگه عربی است دیگر، اینقدرش را میگه خوب میخواند عربی است، اما قرآن است اصلا متوجه این معنا نیست. در مثل این قرآن همین مقدار کافی است، بیشتر از این ولی یعنی برای دلیلی برای وجوب او نداریم که اعتقاد داشته باشد به کتاب آسمانی، یعنی نسبت به کل شخص شخصها، به کل شخص به شخص، اون وجوبی که در حق کل شخص هست این است که اجمالا بداند قرآنی آورده است، اون کتاب آسمانی است و معجزه واقعی است و او هم میماند در ید مسلمین. ولی این مقدار را توانی قلبی اعتقاد داشته باشد، این مقدارش هست، و اما تفصیلا بشناسد کتاب را، این معنا نه وجوبش دلیلی ندارد. یعنی از واجبات هست که اگر کسی این کار را، این معرفت را نداشته باشد، مثل معرفت الامام است، اون ولی فرض کنید ترک کرده است شیعی و شطری از دین را، از واجبات دینی را، این یک قسمتش اینجور اعتقادیات است که مطلوب در اونها عقد القلب است. و قسم ثانی اونجایی است که نه، اونجا واجب معرفت است، انسان باید تحصیل یقین بکند به او را بشناسد، مثل امام عصر صلوات الله و سلامه علیه که باید ائمه را بشناسد واحدن بعد واحدین و امام تا امام عصر خودش او را باید بداند چی چیست، این از واجبات است، این معرفتش واجب است. این که ما میگوییم نه این که اینها قسیم هستند که یه جا انجور است یه جا وجوب معرفت است، نه، در یه موردی هر دو لازم میشود، هم اعتقاد هم معرفت در مورد واحد، مثل مسئله امامت و نبوت همین جور است، هم باید اعتقاد و عقد قلبی داشته باشد خداوند متعال بله بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اوصیایی برای اون نبی قرار داده است و نبی تعیین کرده است بله از به امر من الله سبحانه، هم به این توانی قلبی داشته باشد که اون اوصیا هست و بشناسد اونها را و عرفان داشته باشد اونها را، چه هم اعتقاد است هم عرفان است. روان اصلی که گفتیم که یکی اگر در یه زمانی غیر متمکنون علیه شد که قضیه ولی زراره را گفتیم، اون دیگری اعتقاد میماند، چون که اعتقاد ممکن است، ولی عرفانش ساقط میشود، ولیکن چیزی که از اون اعتقاد به او باقی میماند، چمانچه کرد رضوان الله علیه علا حاضل اساسی که هست، علا حاضل اساسی ایشان میفرمود در هر دو قسم اگر شبه حکمی شد استصاب حکمی کنی، اعتقاد به این شی سابقا واجب بود، نمیدونیم الان دیگر واجب نیست یا باز واجب است، شبه حکمی یا معرفت واجب بود الان هم دیگر وجوب ندارد یا الان هم بله واجب است، استصاب میکنی. این حرف ها که فرمود این اگر مورد ندارد، این معنا مثال ندارد در امور اعتقادیه چه شبه حکمی باشد، اگر بوده باشد مسئله شکی در نسخ می شود که سابقا گفتی در صدر اسلام اعتقاد به این شی واجب بود یا معرفت او واجب بود بعد دیگر واجب نشده است، این مسئله شکی در نسخ می شود. در موارد شکی در نسخ اگر کسی گفت استصحاب معتبر است که حضرات میگویند این استصحاب هم جاری میشود. این نمل کلام در تفرقه در شبهه موضوعیش بود که صاحب الکفایه در شبهه موضوعیه تفرقه گذاشت، گفت اونجایی که مطلوب یعنی متعلق وجوب معرفت به اوست استصحاب جاری نمیشود، و اما در جایی که مطلوب در اونجا اعتقاد به اون شیء است استصحاب جاری می شود. این زور فرمود دیگر، ظاهری کفایه که این زور است، ما این زور فهمیدیم از کفایه. خب سوال می شود این استصحاب پایدار چیست؟ در اون جایی که مطلوب اعتقاد و تبانی قلبی است این استصحاب در اون امر اعتقادی یعنی چه؟ خب انسان نمی داند برای فرض کنید هست یا نیست، توجه کردید مثل اینجه شکی می کند کسی بر اینجه به این قرآن دست زده شده است یا دست زده نشده است. بعضی ها همینجه شک کردن تغییر و تبدیلی در او شده که مسئله تحریف یا نشده است. خب استصحاب می کند بر اینجه یه وقتی قرآن تحریف نشده بود، مثلا این چه استصحاب چه فایده ای داره؟ مطلوب اعتقاد است، اعتقاد به همون تبانی قلبی است، تبانی قلبی که احتیاج به احراز ندارد، علم معرفت ندارد به خصوصیات، و تبانی قلبی میگذارد که خداوند متعال برای نبی اکرم کتابی فرستاده بود به اسم قرآن، من او هرچه از قبول دارم، باقی استم قبول دارم، دست زده شده استم من با اونی که قبل از دست زدن بود به او اعتقاد دارم قبول دارم. خب این کجاش ناقص شد؟ کجاش عیب پیدا کرد؟ بدون جهت در جایی که مطلوب، درست توجه کنید چه میگویم، اون جاهایی که مطلوب اعتقاد به اون شی است استصحاب موضوعی پیدا میکنیم، گفتیم حیات امام علیه السلام هم همین جور است، دیگر باید هم اعتقاد داشته باشد به امام و هم بشناسد او را، شکی میکند امامش زنده است یا وفات کرد، خوب بنای قلبی میگذارد در این زمان هر چه امام من هست به اونا قلبا قبول دارم، وجوب المعرفه سر جاشه، اون تکلیف دیگری است، مفروض این است متمکن از او نیست، چه نمیتواند تحصیل علم بکند که زنده است یا نه، زمان سابق اینجور بود دیگر، تا برد خبر بیاد خبر بیاورند اینها، ولی بنا میگذارد امام من هرچ ولی باقی اگر باقی است قبولش دارم، فوت شده است امام بعدی هر از او را قبول دارم، استصحاب نمیخوام چکن. اگر بناس مطلوب در اینجا اعتقاد بالواقع علامه و علیه هست که تسلیم قلبی است، این احتیاج به استصحاب ندارد. ایوان الله یا الله، آقا آنی که بر من واجب است اعتقاد بالواقع است علامه و علی، او را احتیاج به استصحاب ندارد، من یه واقع هر چه هست او را من اعتقاد تسلیم دارم قلبم به استصحاب، او عرفان است، او مسئله عرفان است، آقا اون مسئله عرفان میشه و کلام میگویم، اما در جایی که عرفان واجب بوده باشد استصحاب به درد نمیخورد، خود صاحب کفایه گفت باید تحصیل عرفان میکند استصحاب به درد نمیخورد، باید برد فرض، اگر تفصیلم واجب است بداند باید فرض کند ببیند به این قرآن دست زدن یا نزدن، دست زده شده است یا دست نزده شده، این تکلیف عرفان میشود، اعتقاد کلام ما این است که اعتقاد بالواقع علامه و علیه بالواقع، اون احتیاج به استصحاب نداره، ما هر وقتی که به این جای کفایه رسیدیم که ایشان چی میگوید استصحاب میکنیم در موردی که شبهه موضوعی، شاید این تو ذهن ما هست که چه استصحابی میکنیم و تا حال هم هست الان هم دوباره تکرار کرد، اما وجوب المعرفه اون همین زور است، استصحاب فایده ای ندارد، باید انسان عرفان تحصیل کنه. خب اینجا شما میتوانید یه مناقشه ای بکنید، آخه شما گفتید خود استصحاب عرفان است، علم است، خب چرا استصحاب جاری نشود؟ جایی که انسان شک دارد امامش حی است یا وفات شده است دیگر چرا این بیابانها را بریفتد مثل زمان سابق بود، تی کند تا برد به مدینه برسد ببیند اوضاع چی جور است، امام حی است یا غیر الحی. خب همین استصحاب حیات می کند دیگر، مثل استصحاب حیات مقلدش که می کند، مقلد خودش را مثل استصحاب حیات امام علیه السلام را می کند. استصحاب خودش علم است که علم داشتم سابقاً، امام صادق سلام الله علیه روحی للفدا زنده بود، الان هم اون علمی به حیات اون وقتی علم به حیات فعلا هست. خب استصحاب چه کجاش؟ اگر استصحاب کار کن بوده باشد همینجا کار کن است که عرفان درست می کند. خب این حرف تو حرف وهم است، این درست نیست. چرا؟ چون که ما در باب استصحاب گفتیم، در باب ترک و امارات گفتیم، اونی که این استصحاب علمی می شود یعنی علم طریقی می شود. در جاهایی که علم طریق محض است نسبت به موضوع حکم یا نفس الحکم، یا در موضوع به عنوان طریقه نخصی شده است، این دو مورد است که استصحاب کار کنه است و استصحاب نایب منابع علم وجدانی می شود. و اما در اون مواردی که خود وصف الیقین ولی علم مطلوبش آره باشد، که خود وصف الیقین و وصف الجزم و وصف العلم خودش مطلوبش آره باشد، استصحاب اون علم نیست، اون و علم موضوعی است به عنوان وصفی، استصحاب جانشین او نمی شود. و من هنا اینی که در بعض کلمات هست و در کلمات مرحوم آخوندم هست که اگر استصحاب را از امارات دانستیم و در مواردی که تحصیل علم لازم است تحصیل علم ممکن نشد، استصحاب را اماره دانستیم و مفید ظن بوده باشد، استصحاب مفید ظن بوده باشد و گفتیم تنزل به ظن می شود، در این مورد اعتماد به استصحاب عیب ندارد. این حرف درستی نیست. ما اون مواردی که دلیل داریم تنزل به ظن می شود که در باب الانسداد، اون جاهاییست که علم طریقی بود، که علم اگر بود طریقی معتبر بود به عنوان طریق. خب ممکن نشد مقدمات انسداد میگه تنزل بکن مثلا به ظن. و اما در مواردی که وصف الیقین به ما خود و وصف الیقین و وصف الجزم به ما خود و وصف الجزم معتبر است، اینجا چه دلیلی داریم که تنزل به ظن نمی شود؟ قیاس فایده ندارد شیخنا، کار ابو حنیفه نکن. عرض می کنم بر این که اون اعتقاد به ما هو ولی تسلیم قلبی که اون هست، کلام این است که در خدا که همین زور روشن است انسان. ولی توجه کردید در بعض خصوصیاتی که راجعه مثلا فرض کنید به امام، به حیات امام علیه السلام است که یقین نمی تواند پیدا کند، زن نمی تواند پیدا کند، چه دلیل داریم به اجتباع این زن؟ اونی که بر ما واجب است عرفان الامام است که وصف انسان یقین پیدا کند، حتی اون یقین داشته باشد که در دعاها میگوییم خدا را ما را با یقین از دنیا ببر، که خدا موفق کند شیطان به وسوسه نیندازد. اون وصف الیقین است، وصف اطمینان و نفس است، مثل این است که واقع را میبیند، این حال مطلوب است. و این در این موارد زن به درد نمی خورد، زن لا یغنی من الحق شیئا. و این اعتماد به زن در اعتقادیات در خود قرآن مذموم است که مال اون ولی چیز بودند، اینا وجدنا آباءنا علی ذلک و اینا علی آثارهم مقتدون، مال اونهاست. ولی اونی که این معناست اینه، این تا اینجا رسیدیم. بعد صاحب الکفایه قدس الله نفسه الشریف گفتیم آخه این سبب این بحث در ما نحنفی که این سبب بحث شده از قضیه اون بله واسه اون شخص و بل عالم کتابی بود با بعض ساده‌ای که نقل شده است. ایشان میرسد به مسئله نبوت که اون استصحاب نبوت موسی و عیسی کرده بود و یا یکی را کرده بود. کلام در او مسئله نبوت، در مسئله نبوت اینجور میگوید: و اما نبوت در شخص، در این نبوت سه تا احتمال میدهد. یه احتمال این است که نفس به مرتبه‌ای برسد از کمال، ما به مرتبه‌ای برسد صعود کند، اون مرتبه مرتبه‌ای برسد که به حدی برسد که یوها الیها، که نفس طوری سی دیگر وحی می شود و لازمه یا مرتبه این است که به او وحی بشود. ایشان می فرمایند وقتی که ملتزم شدیم این زور مرتبه است که نفس کمال نفسی است که به اون مرتبه می رسد، به نحوی که یوها علیها، دو تا حرف می شود گفت. یه حرف این است که شخص وقتی که به اون مرتبه رسید دیگر پایین نمیاد، از اون مرتبه دیگر ممکن نیست محال است پایین بیاد، و اون مرتبه است که می رسد به او دیگر می ماند در او، اون مرتبه قابل زوال نیست. نفسها، نفس منتها، اون نفس زبان که حال میگویم، منتها اون نفس اگر در دار فانی با این بدن بالی بوده باشد، ولو با این بدن بالی بوده باشد، یوهایلی هست، به او وحی میشود. بدون زدو قابل زوال نیست. از این دار دنیا هم که کوچ کرد صاحب اون نفس، باز همون نفسی که هست در اون مرتبه هست، از اون مرتبه نمیفتند. من دا این لازمه اش که یو حایله، این شاید لازمه در دار فانی بوده ماشد، دیگه در اون دار نبوده ماشد یو حایله. ولی غرضش از این که به مرتبه ای برسد که یو حایله ایلیها، این مال دار فانی است که در فان دار فانی در اون لازمه اون مرتبه وحی بوست. این یه وقتی که از اون مرتبه نمی افتد، احتمال ثانی نه این است که نه چرا نمی افتد، مثل سایر ملکات و صفات است که انسان به ریاضات و به مزاهدات به اون مرتبه می رسد، یه وقتی یه خطایش یه بله چیزی یه کاری می کند توجه کردید که نه از اون مرتبه میاد پایین. بله اونجور ملک بود کذا بود، ولیکن از اون مرتبه آمد پایین، می شود از اون مرتبه پایین بیاد. اینم احتمال ثانیست. یه احتمال ثالث می گوید که احتمال ثالث این است که نه، این نبوتی که هست خودش یه منصبی است، مثل منصب ولایتی که برای متولی زعله می شود، متولی الاوقاف، یا بله ولایتی که بر قیم الاطفال زعله می شود، این نبوت به نفس هام و منصبی است از مناصب الهیه که خداوند متعال این را اعطا می کند، یعنی زعله می کند. این نازعلناش خلیفتن بله فیل ارز، بنابراین که زلزل تشریعی مراد بوده باشد نه زعل تشوینی، ولی انشا می کند ولی منصب نبوت را برای او، به این منصب را پیدا می کند. بله کسی که خدا این منصب را به او جعل می کند باید یه خصوصیتی داشته باشد، مثلا نقی یا اون یکی به این منصب نه جعل نمی شود، اون باید خصوصیتی داشته باشد، در نفسش کمالی بوده باشد تا این منصب به او اعطا بشود. لاینال عهدی از ظالمین که مفادش همین است. ولی باید اینجور بوده باشد، یه خصوصیتی داشته باشد. این سه تا احتمال را میگوید. میگوید اگر گفتیم نبوت کمال نفس است، چنان کمالی که اگر نفس به اون مرتبه رسید دیگر افتادن ندارد، نبوت زای استصحاب نمیشود. چرا؟ نبوت در شخصی زای استصحاب نمیشود. بنابر او الان هم حضرت موسی و حضرت عیسی نبی هستند، چون که نمیتواند نبوت نمیشود ولی از نبوت بیفتند، نبی هستند. دادن اون دار دیگر هستن. ولی چون شکی در بقا نداریم، علم به بقا داریم دیگر، این نبوت جای شکی نیست، شکی در بقا نیست. و بنابر احتمال ثانی که نه می شود نفس از اون مرتبه بیفتد، باز استصحاب مجرا ندارد. چرا؟ برای اینکه اثر شرعی ندارد، نه خودش اثر شرعی است، چون که کمال نفس از کمال تکوینی نیست. نبوت برای شدیم مثل سایر ملکات بوده باشد و سایر صفات بوده باشد، ولی اون سایر صفات و نمیدانند و سایر ملکات هست، خودش امر جعلی نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست، حکم شرعی ندارد. یه لازمه ای دارد که احکامی که داشت در شریعت هست، اون لازمه ای نبوت هست. توجه کردید؟ نه اثر شرعی نبوت هست، اون احکام لازم الاجرا می شود. اگر نبوتش باقی بنده باشد، اون احکامش نسخ نشده باشد و اون احکام به نبی لاحقی، توجه کردید، نسخ نشده باشد، احکامش باقی بنده باشد، نبوتش باقی بنده باشد، اون احکامش لازم الاجرا می شود. او رفتی به احکام دارد، خود نبوت هیچ اثری ندارد، اثر شرعی ندارد. و اما قسم ثالث را اگر کسی ملتزم شد، که نه این منصب معتاتی است، از ناحیه خداوند متعال اعطا می شود بر کسی که قابل بر این است. اگر این جور بوده باشد، خود نبوت می شود چون شرعی، مثل ولایت می شود دیگر. خودش اگر اثری داشته باشد، ولو اثر عقلی ها، اگر اثر عقلی داشته باشد قابل استصحاب است، استصحاب قابل استصحاب است. اون اثر عقلی اگر داشته باشد، نمیدونم اثر شرعی داشته باشد، اگر داشته باشد، نبی اگر در این دنیا باشد، ولی نبوت اثر شرعی دارد، چون ولی است دیگر، حکمش واجب الاتباع است. و اما وقتی که کوت کرد و اون دار باقی و از اونجا رفت، نبوت یه اثر عقلی ندارد بقایش که فعلا ترتیب داده بشود، ولو اثر عقلی. فقط همون چیز است، اون بله اثر اون چیزی که از نبوتی که هست اثری بوده باشد، اما وجوب المعرفت هست که باید نبوت شخص را بداند و اعتقاد به نبوت او داشته باشد. او هم ترتیبی نصر احتیاج به دار فانی ندارد، ولو نبی گذشته باشد به دار دیگر. توجه کردید؟ اون اثر ترتیب داده می شود. بدون جهت اگر اثری داشت، جای استصحاب هم نیست، نه چون که بزوب الاعتقادش که گفتیم جای استصحاب نیست، اعتقاد به ما هو الواقع است. وجوب المعرفه هم که استصحاب به درد نمی خورد، باید تحصیل علم بکند، استصحاب کجا جاری بشود؟ بدون جهت اثری ندارد نبوت که به استصحاب مترتب بشود، به اون استصحاب که ولو اثر عقلی باشد که به استصحاب مترتب بشود، اون اثر شرعی را دارد یا اون اثر عقلی را دارد که وجوب المعرفه بنابراین که به حکم العقل است النبی، ولی به حکم العقل بوده باشد، این اثر عقلی ولی موقوف به جریان استصحاب نیست، باید استصحاب اصلا ربطی ندارد، باید اعتقاد کند و باید تحصیل عرفان میکند. بدون جد در خود نبوت جای استصحاب نیست. ایشان در قسم ثالث میگوید، لو میگوید، اگر اثر داشته باشد، اگرش عیب نداند، اگر در دار دنیا بشود شکی در بقای نبوت و ازلش بکنیم، عیب نداند استصحاب نبوت بکنیم و بگوییم کلان که حکمی شرد واجب الاتباع. چرا؟ برای آنجه ولی سابقاً ولایت حکم داشت، الان هم ولایت حکم دارد. ایشان میگه تمام شد نوار.